این رادیو فرداست.
درست در همین لحظه وارد ساعت 8 صبح به وقت ایران شدیم. در روز سه‌شنبه 27 مردیبهشت ماه از رادیو فردا با شما هستیم در برنامه صبحانه با خبر و دوباره بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید و به شما صبح بخیر میگم اگه از همین الان با ما هستید. آزاده عصری هستم و توی بخش سوم صبحانه با خبر، یعنی تا نیم ساعت آینده، همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا اینجا هستیم. علیرضا کرمانی هم تو استودیو است با خبرهای تازه.
دادستان کل دادگاه کیفری بین المللی خواهان صدور حکم جعل برای 3 نفر از مقام‌های بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. از سوی دیگر فرستادگان معمر قذافی امروز در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار و گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه ابراز امیدواری کرده است به زودی پذیرای نمایندگان مخالفان حکومت لیبی باشد و با آنان نیز گفتگو کند. آمریکا میگوید در حال مطالعه و بررسی گزارش سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های بالستیک بین ایران و کره شمالی است. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: من این گزارش را دیدم. ما به آن واکنش نشان می‌دهیم و روشن است که این گزارش بر نگرانی‌ها می‌افزاید، اما در گذشته هم ما در این باره نگران بوده‌ایم. به گفته دیپلمات‌ها در گزارش سازمان ملل آمده است ایران و کره شمالی تبادل غیرقانونی فناوری موشکی را از طریق یکی از کشورهای همسایه، یعنی کشور چین، انجام داده‌اند. و 2 نماینده برجسته کنگره آمریکا با تنظیم لایحه‌ای پیشنهاد کردند تحریم‌ها علیه ایران گسترش یابد. ایرینا راس لتینن، نماینده جمهوری‌خواه و رئیس کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا، و هاوارد برمن از رهبران ارشد دموکرات کنگره در پیشنهاد خود به گسترده‌تر شدن موارد نقض حقوق بشر و غیر شفاف بودن برنامه هسته‌ای تهران اشاره کرده‌اند. و در باره افغانستان، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا با کشورهای همسایه مشورت نخواهیم کرد. رنگین داد فرسپنتا، مشاور امنیت رئیس جمهوری افغانستان، روز دوشنبه در مجلس این کشور گفت:
به دلیل موازین و ارزش‌های دیپلماتیک به اساسیات همسایگان خود به کشورهای منطقه ارج می‌گذاریم، ولی در عین زمان ما شخصا می‌خوام تأکید بکنم همانطوری که کشورها وقتی در بلوچستان بم اتمی منفجر کردن و یا در اسلام آباد 10 سال سردستی تروریستان جهان پنهان کردن، از ما نپرسیدن که پنهان کنیم یا نکنیم، ما هم حق داریم که بگوییم با کی دوستی و با کی دشمنی می‌کنیم.
پیشتر برخی مقام‌های ایران و پاکستان نگرانی خود را از تصمیم افغانستان برای امضای پیمان استراتژیک با آمریکا ابراز کردند. آزاده
علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش سوم صبحانه با خبر رو شنیدید. آخرین خبرها رو البته شنیدید. حدود 1 ساعت دیگه باز هم از رادیو فردا خبرهای تازه رو خواهید شنید. خانواده هما پرواز، خبرنگار ایرانی الجزیره که طبق بعضی از خبرها از سوریه به ایران بازگردانده شده، همچنان از وضعیت او بی خبرند. حال مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، در اعتصاب قضا در زندان مساعد نیست. بررسی چگونگی تأسیس وزارت اطلاعات در ایران. اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز با حضور منوچهر متکی. و دستگیری 4 نفر در بم به اتهام عضویت در حلقه عرفانی. اینها فقط بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه میشنوید تا انتهای صبحانه با خبر. گزارشگران بدون مرز بیانیه‌ای منتشر کرده و ابراز نگرانی کرده در مورد سرنوشت هما دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی تبار شبکه تلویزیونی الجزیره. این خبرنگار 39 ساله که شهروندی آمریکا و کانادا رو هم داره، از 9 اردیبهشت ماه از زمان ورودش به فرودگاه دمشق ناپدید شده. بیانیه رسمی سفارت سوریه در واشنگتن گفته که دوروتی پرواز روز 11 اردیبهشت ماه به مقام‌های ایرانی تحویل داده شده، اما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در این باره اظهار بی اطلاعی کرده. حسین قویمی از رادیو فردا در همین مورد با فیروز پرواز پدر دورتی که استاد دانشگاه کپیلانو در شمال ونکوور کانادا است درباره آخرین خبرها از وضعیت دخترش میپرسه.
من از دخترم از روز 28 اپریل که باهاش صحبت کردم تا حالا هیچ خبری ازش ندارم.
آیا کارکنان یا مسئولان شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنند و با شما در تماس هستند یا خیر؟
کارکنان شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنه، ولی من نمیدونم که چه کار میکنه، چجوری دنبال میکنه و هیچ نتیجه تا حالا نداشته بس ما.
آقای پرواز، بر اساس خبرها سفارت سوریه گفتند که از اونجا که خانم دوروتی پرواز تاریخ پاسپورت ایرانیشون تموم شده بوده، منقضی شده بوده، ایشون رو به مقامهای ایرانی تحویل دادند و ظاهراً آنها هم دختر شما رو به ایران بردن. آیا در این زمینه اطلاعات دیگه شما دارین؟
من همین اطلاعی که شما فرمودین دارم. من هیچ اطلاع دیگه ندارم، ولی دلیلی هم نداره که این اطلاع رو رد بکنم و طبق این اطلاعی که اطلاعی رسمی بوده، دختر من در ایران هستش و تحت نظارت مقامات ایرانی هستش و من خیلی امیدوار هستم که مقامات ایرانی با رحمت و شفقت با دختر من رفتار بکنن و اجازه بدن که یک تلفن به ما بکنه که ما از نگرانی در بیایم و من اطمینان دارم که با کمال عدالت و انصاف با ایشون رفتار میشه.
هر شود که علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفته که از سرنوشت دوروتی پرواز هیچ اطلاعی نداره و خبر نداره که ایشون به جمهوری اسلامی تحویل داده شده. حالا شما حرف کدوم سو رو باور میکنید؟ حرف مقامای سوری رو یا حرف مقامای ایرانی رو؟
من حرف مقامات سوری که اطلاعی رسمی دادن. آقای صالحی وزیر خارجه ایران هستن و مشغله خیلی زیادی دارن و احتمالاً این موضوع به روی دسک ایشون نرسیده و حتما خواهد رسید. اگه ایشون پیگیری کنن که حتما خواهند کرد، به ایشون اطلاع داده خواهد شد. من اطلاعیه رسمی رو قبول دارم.
شما تصمیم دارین چه کار کنین؟ تصمیم خانواده پرواز در این شرایط کنونی چی هست؟ آیا خیال دارید به ایران برید یا از طریق قانونی این مسئله رو دنبال کنید؟ چه کار خواهید کرد؟
نه، ما فقط داریم متوسل میشیم از طریق سفارت ایران در کانادا. متوسل شدیم به مقامات ایرانی که از وضعیت دخترمو به ما خبر بدن و مقامات ایرانی هم گفتن که پیگیری میکنن.
دخترتون خانم دوروتی ظاهراً پاسپورت ایرانی همراه داره. آیا ایشون به طور کلی به ایران رفت و آمد داشتن پیش از این؟
دختر من در سال 2006 دو هفته رفته ایران و تنها در طول از 30 سال پیش تا به حالا فقط همین دو هفته در ایران بوده از در سال 2006 و دیگه غیر از اون بچه بوده که ایران بوده، یعنی 12 سالش بوده ایران بوده و بعد مسافرتی نکرده بوده تا 5-6 سال پیش.
شما خیال ندارید به ایران برین؟
من الان همچی تصمیمی ندارم به ایران برم، ولی اگه لازم باشه میرم. اگه مقامات ایرانی بگن بیا ایران دخترتو به تحویل میدیم، با کمال میل میرم.
آیا صحبت دیگه هم دارید در این زمینه با مقامات ایرانی؟
صحبت من خواهش میکنم، استدعا میکنم، عاجزانه استدعا میکنم از مقامات ایرانی که منو از وضعیت دخترم مطلع کنن.
حسین قویمی از رادیو فردا با فیروز پرواز صحبت میکرد، پدر دوروتی یا هما پرواز که استاد دانشگاه در شمال ونکوور در کانادا هست. درباره آخرین خبرها از وضعیت دخترش از اون میپرسید که مدتی ناپدید شده، به عنوان خبرنگار الجزیره به دمشق رفته بود اما گفته میشه که به مقامهای ایرانی تحویل داده شده. در این در حالیه که البته مسئولان به خصوص وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این باره اظهار بی اطلاعی میکنن. اما با ما باشید تا چند دقیقه دیگه و گزارش ها و خبرهای دیگه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
8:09 دقیقه به وقت ایران هست و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گزارش. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگاری که زمانی در افشاگری‌ها درباره وضعیت بحرانی بازداشتگاه کهریزک نقش کلیدی بازی کرده بود، یک بار دیگه به رسانه‌ها برگشته. این بار با اظهاراتش درباره زندان رجای شهر کرج، و البته این بار خود آقای محمودیان توی زندان رجای شهر کرج محبوس هست و برای شرح وضعیت این زندان نامه سرگشاده‌ای رو هفته گذشته منتشر کرد. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا از آخرین وضعیت این روزنامه‌نگار در زندان برامون میگه.
سلول انفرادی، اعتصاب غذا، بیماری و سرم درمانی، همه اینها پس از انتشار نامه سرگشاده مهدی محمودیان، روزنامه نگار زندانی، خطاب به آیت الله خامنه ای. مهدی محمودیان در نامه‌ای که همین هفته پیش منتشر شد از شیوع تجاوز جنسی، لواط، هتک حرمت و ضرب و شتم زندانیان در زندان‌های رجای شهر، کچویی و اوین گفته است، کاری که پیش از این هم درباره بازداشتگاه معروف کهریزک انجام داده بود. فاطمه الوندی، مادر مهدی محمودیان، از آخرین وضعیت او در زندان میگوید.
اون پنجشنبه گذشته من مهدی رو دیدم، تا الان هیچ خبری ازش، یعنی سه روز پیش پدرشون رفتن برای ملاقات، بهش ملاقات ندادن، گفتن که مهدی انفرادیه، ملاقات ممنوع، ملاقات نکردن. خیلی هم مسئلشون از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر چقدر هم هزینه کردن، رفتن اومدن، موفق نشدن ایشونو ببینن. همچنان بیخبر از حالش بودیم دیگه، هیچ خبری نداشتیم. شنبه به ما زنگ زدن که از روز شنبه مهدی اعتصاب غذای خوش کرده، در انفرادی هم هست و دیگه تا الان هیچ خبری ازش نداشتیم. الان به ما زنگ زدن که امروز روز دوشنبه است، الان به ما همین نیم ساعت پیش به ما زنگ زدن، گفتن که مهدی از انفرادی اومده بیرون و اعتصابش هم شکونده، چون رفته زیر سرم، حالش به هم خورده، بردن زیر سرم، اجازه سرم دادن ندادن که به سرم بزنن. رئیس زندان اومده آزمایش دادن براش، حالش خیلی وخیمه. رئیس زندان توی نامه به زندان زده که اینو ببرین تو بند خودشون ببرین، بعد بردنش تو بند، بعد مهدی اجازه به سرم وست کردن و بعد انتقالش دادن تو بند عمومی پیش دوستان خودشون. اتصال به غذای کر الان دارن به سر میبرن.
خانم الوندی همچنین از همه پیگیری های بی نتیجه میگوید که برای دریافت اجازه ملاقات حضوری فرزندش انجام داده است.
ما 6 ماه دیگه نمیدونم، اون زمانی که اعلام کردن 15 مرغ اومده ملاقات حضوری رو گرفتن، دیگه الان ملاقات حضوری ندارن، تلفن هم که ندارن، چون که ما پیگیری زیادی کردیم برای مرخصیشون، مریضیشون اینا، ولی خب هیچ کاری براشون نکردن. بعد دیگه از اون زمان به بعدم که تلفن‌هاشون گرفتن، ملاقات حضوری گرفتن، ملاقات کابینی 20 دقیقه هستش، تا ما این 20 دقیقه رو ملاقات کنیم بیایم، دیگه الان اون بچه بخواد پدرش رو ببینه، 20 دقیقه من هستم، پدرش هست، اون بچه هست، دیگه الان سختی
اینطور که مهدی محمودیان، روزنامه نگار، در نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشته است، در زندان رجای شهر کرج هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو و یا پولی در حسابش نباشد که به دیگران باج بدهد، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود. و باز اینطور که مهدی محمودیان نوشته است، هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می فروشد. آقای محمودیان همچنین از 7 بار تجاوز به یک جوان در طول یک شب در این زندان خبر داده و از زندانبان و مسئولان زندان که مسئولیتی در برابر این اتفاقات احساس نمی کنند. همزمان محمد رضا فقیهی، وکیل مدافع آقای محمودیان، می گوید این پرونده مشکلات دیگری هم دارد.
از همون زمان دستگیری و بازداشت تا کنون که بنده با شما صحبت می کنم، ایشون در زندان به سر می بره. یعنی ایام بازداشت موقتش هم در واقع متصل شده به ایام تحمل مجازات حبسش.
وکیل مدافع آقای محمودیان میپرسد چرا پس از 2 سال هنوز هم مسئولان از دادن مرخصی به او خودداری میکنند.
من نمیدونم اون کسانی که در واقع مخالفت میکنند با برخورداری ایشون از مرخصی، اونها بایستی توضیح بدن که چرا فلواقع با گذشت نزدیک به 2 سال از زمان بازداشت او داخل یه چند روز رو مرخصی داده نمیشه که او حداقل به درمان بیماریش بپردازه و یا اینکه در کنار فرزندش و خانواده‌اش لحظاتی رو سپری بکنه. بنده حدود 10 روز قبل هم درخواستی رو مجدداً به دفتر دادستان تهران تقدیم کردم برای ملاقات. همچنان چشم انتظارم که زنده بگن که شما این امکان رو دارید که به ملاقات او بروید. مطابق آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، شرایط ملاقات وکلا و موکلین زندانیشون شرایط سخت و دشواری نبوده. متاسفانه مدتی هست که این روال بر هم ریخته.
مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار، این روزها در زندان رجای شهر و در حال سپری کردن دوران 5 ساله حبس تعزیری است. او در نامه‌ای که خطاب آیت الله خامنه‌ای و در تشریح وضعیت زندان نوشته، گفته است نمی‌داند پس از انتشار این نامه چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. با وجود این پرسش مهم، اما این روزها از زندان‌های سراسر ایران نامه‌های مشابه درباره وضعیت زندان‌ها بیرون می‌آید.
بعد از این گزارش که در مورد وضعیت زندان‌ها در ایران شنیدیم، بد نیست بشنویم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چطور و چه زمانی کار خودش رو در ایران شروع کرده. درباره همین موضوع توی برنامه ثابت تاریخی مراد ویسی میشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
بیست و هفتم اردیبهشت سال روز تصویب طرح تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس ایران است. در سال 1362 در چنین روزی نمایندگان دوره اول مجلس تصمیم گرفتند پس از ماها بحث و مذاکره به تشکیل وزارت اطلاعات رأی دهند. پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62، امور اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به طور همزمان توسط چندین نهاد مختلف انجام می شد که یکی از آنها سپاه پاسداران بود. واحد اطلاعات سپاه در آن زمان بسیار قدرتمند بود و به طور خاص مشغول فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی علیه احزاب و تشکل‌های سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی بود. محسن رضایی فرمانده کل سپاه که در ابتدا فرمانده اطلاعات سپاه بود، درباره فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه در آن زمان چنین می‌گوید:
تو اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواک و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تقی مراقبت را انداختیم. خب سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
دادستانی انقلاب و دفتر اطلاعات نخست وزیری نیز دو نهاد دیگر بودند که در ابتدای انقلاب فعالیت اطلاعاتی داشتند. دادستانی انقلاب به سرپرستی اسدالله لاجوردی خود تقریبا تشکیلاتی مستقل به شمار می رفت که چندان به سایر نهادها از جمله دولت پاسخگو نبود. اطلاعات نخست وزیری نیز از زمان نخست وزیری محمد علی رجایی تا هنگام تشکیل وزارت اطلاعات در دولت میرحسین موسوی در اختیار مشاوران نزدیک نخست وزیر از جمله سعید حجاریان و خسرو تهرانی بود که در مجلس از طرح تشکیل وزارت اطلاعات حمایت می‌کردند. با این وجود در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان وقت جمهوری اسلامی معتقد بودند که وزارت اطلاعات باید به شکل یک سازمان مستقل ایجاد شود و نه یک وزارتخانه، اما نمایندگان به وزارتخانه بودن این نهاد رأی دادند. کمی بعد محمد محمدی رئیس شهری به سمت وزیر اطلاعات برگزیده شد. وی از مسئولان ارشد قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود که در پرونده بازداشت صادق قطب‌زاده و نیز خلع آیت الله شریعت‌مداری از مرجعیت و مجبور کردن وی به اعترافات تلویزیونی دخالت داشت. محمدی رئیس شهری بعدها نیز در دوره وزارت خود در بازداشت مهدی هاشمی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله منتظری و نیز برکناری آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری نقشی عمده ایفا کرد. صدای محمدی رئیس شهری را میشنوید در پرونده صادق قطب‌زاده.
مسئله آقای قطب‌زاده هم در همون زمانها مشخص بود و اولین برخوردی که در رابطه با براندازی با اطلاعاتی که از ایشون به دست آمد در این زمینه، جلسه ای بود که ایشون داشت با آقای امیر ابراهیمی عضو کمیته مرکزی حزب ایران و همچنین جواد خدایی که یکی از خانهای لرستان و قاچاقچیان معروف و فئودالهای اونجا و سرهنگ دهبان آذر و تا دیگه افرادی که فراری هستند.
سالها بعد که محمدی ریشهری از وزارت اطلاعات رفت و دوره وزارت علی فلاحیان در دولت هاشمی رفسنجانی نیز به پایان رسید، برخی از راستگرایان مخالف دولت محمد خاتمی بار دیگر موضوع سازمان شدن وزارت اطلاعات و قرار گرفتن آن زیر نظر رهبر را مطرح کردند. اگرچه در آن زمان این طرح بار دیگر به جایی نرسید، ولی مخالفان دولت محمد خاتمی به شکل غیر رسمی و در خارج از وزارت اطلاعات اقدام به شکل دهی سازمان اطلاعات موازی کردند. بعدها با تسلط مجدد محافظه‌کاران بر وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد، بحث سازمانی شدن وزارت اطلاعات بار دیگر مطرح شد. استدلال طرفداران این ایده این بود که وزارت اطلاعات به همه نظام تعلق دارد و نه به دولت. طی هفته‌های اخیر نیز بار دیگر موضوع سازمان شدن وزارت اطلاعات به دلیل اختلافات آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بر سر برکناری یا ابقای وزیر اطلاعات مطرح شده است و هر یک از جریانات قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی سعی دارند این وزارتخانه را به زیر کنترل خود درآورند.
برگردیم به زمان حال، یعنی همین امروز، ببینیم چه خبرهایی توی شهرها و استانهای ایران هست. از چهار گوشه ایران. شهرام رفیع‌زاده، سلام بر تو. در ادامه صبحانه با خبر باز هم با تو هستیم. سری بزنیم به چهار گوشه ایران.
با درود دوباره بر تو و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا در خدمتتون هستم.
همین اول بریم سراغ آذربایجان شرقی. گویا دانشجویان دانشگاه تبریز در حضور منوچهر متکی اعتراضاتی داشتن.
بله، اونطوری که رسانه‌های محلی گزارش دادن، آقای متکی که به دعوت جامعه اسلامی دانشگاه تبریز در تالار شفاعی این دانشگاه سخنرانی می‌کرده، با اعتراض دانشجویان دانشگاه تبریز مواجه شده. از جمله یکی از دانشجویان از ایشون درباره رفتار دوگانه جمهوری اسلامی سوال پرسیده و گفته در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن در بحرین نقض حقوق بشر صورت میگیره، در جریان رویدادهای پس از انتخابات در سال 88 موارد متعددی از نقض حقوق بشر در ایران روی داده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به اون پاسخگو نبودن. اونطوری که رسانه‌ها نوشتن، نیروهای بسیج دانشجویی و همچنین لباس شخصی‌ها خواستن که با دانشجویان برخورد بکنن، اما در مجموع اعتراضات دانشجویی با مسالمت به پایان رسید.
و بریم به استان کرمان که دستگیری 4 نفر در بم به اتهام عضویت در چیزی که عنوان شده حلقه عرفانی هست انجام شده.
این موج بازداشت‌هایی که در هفته‌های اخیر و به دنبال اتهاماتی که به دولت آقای احمدی نژاد وارد شد در ارتباط با استفاده از حلقه‌های عرفانی و همچنین جنگیری و مواردی مثل جادوگری، در حال حاضر به استان‌های مختلف کشیده شده. در کرمان گزارش شده که 4 نفر شامل 2 مرد و 2 زن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. اتهام این افراد عضویت در حلقه عرفانی کیهانی ذکر شده و حتی گفته شده که اینها با اتهام فساد فلعرض روبرو هستند و ممکنه که عواقب وخیمی بازداشت برای این افراد در پی داشته باشه.
از کرمان بریم به خراسان رضوی. گویا شیر فاسد توی مدرسه دخترانه توی مشهد توزیع شده و باعث شده که تعدادی زیادی از دانش آموزها به بیمارستان برن.
بله، این اتفاق روز یک شنبه روی داده در مدرسه راهنمایی خیامی در مشهد و بر اثر توزیع شیر رایگان اما فاسد، دست کم 9 دانش آموز این مدرسه راهنمایی دخترانه مسموم شدند، به بیمارستان امام رضای مشهد منتقل شدند. خوشبختانه خطر جانی این دانش آموزان رو تهدید نمی کنه، اما خانواده های این دانش آموزان اعلام کردند که دولت و مقام های محلی باید از توزیع شیر فاسد در مدارس جلوگیری بکنند.
و در نهایت هم برای ما بگو در استان هرمزگان 1 نفر توی میناب اعدام شده.
اونطوری که روابط عمومی دادگستری هرمزگان اعلام کرده، 1 نفر اسمش به شکل اختصاری الفسین اعلام شده، به اتهام تجاوز به عنف محکوم به اعدام شده بود و روز گذشته حکم اعدامش به اجرا گذاشته شده در شهرستان میناب در استان هرمزگان.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه.
سپاسگزارم، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
8:24 دقیقه به وقت ایران هست، کمتر از 5 دقیقه تا پایان صبحانه با خبر باقی مونده. قطعه بامدادی باز هم آخرین برنامه صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه است. یک قصه بشنویم که تو موج تاهپاس تعریف میکنه و در کنارش هم یک قطعه موسیقی برای شروع روزمون پخش میکنه.
گاهی اوقات اتفاقات کوچیکی میفته که آدم اصلا نمیبیندشون، انگار نه انگار که اتفاق افتادن، ولی گاهی این اتفاقات کوچیک میتونه آدم رو ببره به فکر، گاهی فکرهای بزرگ. از اولش بگم که این قصه‌ای که میشنوین از این قصه های مجله های زرده. خب بالاخره گاهی آدم یه کمی زرد میشه دیگه. یه خانومی به اسم ونسا پین یه جایی تو جنوب غربی انگلیس تصادف میکنه. با وجود اینکه تصادف خیلی سختی بوده ولی جون سالم به در میبره. حتی احساس میکنه که بخت و اقبال یارش بوده که از این تصادف سخت اصلا زنده در اومده. این خانم میانسال که زندگی شاد و خوشی رو با همسرش داشته، بعد از یه مدتی متوجه میشه که اتفاقات کوچیکی که دور و برش دارن میافتن یا قبلا افتادن رو فراموش میکنه. اول اتفاقات کوچیک بودن، مثلا تاریخ ازدواج و از این حرفا، بعد کم کم بزرگتر و بزرگتر شدن. مثلا دیگه یادش نمیومد کجا با همسرش آشنا شده. حالا قصه اینجاست که این زوج خوشبخت به گواه فک و فامیل و همسایه و مجله‌های زرد البته عاشق هم بودن و اصلاً بدون هم نمیتونستن زندگی کنن. خلاصه خانم ونسا هی خاطراتش رو از دست میده. شوهرش هم برای اینکه یادش بیاره میبرتش جاهایی که با هم بودن، مثلا اولین رستوران یا اولین جایی که با هم سفر دو نفری کردن. این خانم آروم آروم همه چیز رو فراموش میکنه. در زمین وسط چون نمیدونه چه اتفاقی داره میفته، دکتر هم نمیره. تا بالاخره متوجه میشه که این مردی که باهاش زندگی میکنه رو اصلا نمیشناسه. این بابا یه آدم غریبه است که توی خونه زیر یه سقف با هم زندگی میکنن. یه روز صبح خانم ونسا از خواب بیدار میشه و متوجه میشه دیگه هیچ چیز دور و برش رو نمیشناسه. نمیدونه مردی که کنارشه کیه و این خونه کجاست. از جاش بلند میشه، در خونه رو باز میکنه، از خونه خارج میشه و ظاهرا دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. حالا ما اینجا یه آهنگ داریم به اسم آهنگ کوچیک که قصهش یکم فرق میکنه. میگه من یه آهنگ کوچیک ساختم، یه آهنگ کوچیک، همش این آهنگ رو خوندم. باد زد و بارون اومد تا سپیده زد، وقتی صبح اومد من باید همه چیز رو دوباره از نو شروع میکردم. Small Song از لاسا ده سلا. I made a small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all my song is so, so small. My song is so, so small. I could get down and crawl, searching from wall to wall. Ever see anything at all?
ممنون از اینکه تا این موقع با ما بودید. با صبحانه با خبر در رادیو فردا که هر روز رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران پخش میشه. این یعنی که فردا منتظر شما هستیم. 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر. It's just a small